السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما نورانیان و امیدوارم که امروز هم بتونیم در صبحانه با معرفت جرعه‌های لذیذی رو از معارف مولا علی علیه السلام به کام روحمان بچشونیم. در حکمت راهبردی 31 بودیم. امام علی علیه السلام در این حکمت ابتدا ارکان ایمان، بعد ارکان کفر و سپس ارکان شک رو تبیین می‌فرمایند. بخش اول که عبارت بود از ارکان ایمان با همه شعبش تمام شد و الحمدلله ما امروز وارد ارکان کفر میشیم. مولا علی علیه السلام درباره کفر اینگونه می‌فرمایند: والکفر علی اربع دعائم. کفر بر 4 ستون استوار است. یعنی هر یک از این 4 نکته که خواهیم گفت یک پایه از کفر رو در انسان میگذارد و انسان باید مراقب باشه. خب 4 ستون کفر چیان؟ فرمود علت تعمق و تنازع و زیغ و شقاق. کفر 4 رکن داره. اولیش تعمق و ریز شدن و عمیق شدن در موضوعاتی است که یا صلاح نیست در اونها عمیق شد، یا اون شخص ظرفیت فکری و عقلی کافی برای عمیق شدن در اون موضوع رو نداره، که حالا خواهیم رسید. دوم تنازع است. یکی از چیزهایی که باعث میشه فردی به کفر کارش بکشه اون دعواهای لفظی و لجاجتهای جدلی است که گاهی بین ما اتفاق میفته و باعث میشه یک طرف کم بیاره و اصلا کلن به اصل دین منکر بشه و کافر بشه. سوم زیغ است. زیغ یعنی کسی در مسیر هدایت بوده قلبش برگرده دوباره به ضلالت. و چهارم شقاق است، یعنی اختلاف تفرقه انگیز. حالا ببینید مولا علی علیه السلام چگونه تعمق و تنازع و زیغ و شقاق رو منجر به یا ریشه کفر میدونن. میفرمایند فمن تعمق لم ینب الالحق. کسی که در موضوعاتی که صلاح نیست تعمق بکنه یا در اون موضوع تعمق کردن اشکال نداشته باشه، اما این فرد خاص ظرفیت علمی و عقلی و فکری کافی رو برای درک اون عمق نداشته باشه، کسی که فمن تعمق، اگر چنین کسی در چنین مسائلی تعمق بکنه لم ینب الالحق، دیگه به سمت حق برنمی‌گرده. من این رو برای شما خیلی سادش میکنم. بینید سروران عزیز، بعضی از مباحث اعتقادی هستن که فهم اونها احتیاج به خیلی تأمل داره، خیلی فکر کردن داره، در واقع خیلی عمیقن. تو همه علوم هم هست. شما مثلا همین علم طب رو ببینید، یه سری اطلاعات داره همه میتونن بفهمن. مثلا غذا وقتی از اول وارد دهان میشه چه ایستگاه‌هایی رو طی میکنه و در هر ایستگاهی چه اتفاقی بر اون غذا میفته تا نهایتاً دیگه بخشیش جذب بدن میشه، تبدیل به خون و غیره میشه، بخشیش هم دفع میشه. حالا اینو با یه مقدار توضیح ساده میشه به همه فهمون که آقا اول میذاری تو دهانت با بزاقت مخلوط میشه، اینجوری میشه، بعد با دندانها تو رو میفشاری میجوی، اینجوری میشه، بعد این وارد یکی یکی میتونی از دهان قشنگ بگی تا میره تو معده، بخشیش میره چه میشه، چربیش میره تو تحال، اونجاش زردیش میره تو تحال، همه ایناش میشه توضیح داد. اما بعضی از مباحث مثلا طب خیلی عمیقه، به همین راحتی هر کسی نمیتونه حلش کرد. خب مباحث اعتقادی هم اینه، بعضی مسائل رو میشه با یه مقداری تلاش فهمید، همه بفهمن، اما بعضی از مسائل اعتقادی اینقدر پیچیده و عمیقه که نمیشه به این راحتی بفهمیم. مثلا جبر و اختیار، بالاخره ما تو این دنیا کارهایی که داریم میکنیم از قبل خدا نوشته و ما مجبوریم اینا رو انجام میدیم، اصلا دست ما خارج اختیاری نداریم، یا نه کاملا در اختیار خودمون، خدا دیگه از دستش خارجه، نمیتونه دخالت کنه. ببینید چقدر ظاهرش ساده است ولی باطنش خیلی عمیقه. یه عده در تاریخ قائل به جبر شدن، یه عده قائل به اختیار شدن، یعنی گفتن خدا ما رو خلق کرده، بعد دیگه همه چیز رو به ما تفویض کرد، از دست خودش خارجه، ما هر کاری دلمون میخواد خودمون میکنیم و هیچ قاعده و حد و سنتی هم جلوی دار ما نیست. خب مکتب اهل بدعت علیه السلام میفرماید که لا جبر و لا تفویض، نه جبر جبر، نه تفویض تفویض، بل امر بین الامرین. این یه چیزیست بین جبر و تفویض. این حقیقت رو درک کردن کار هر کسی نیست. یا قضا و قدر، قضا و قدر یعنی اون چی که سر من میاد کلن در اختیار خود من بوده، یا نه از اول خدا تقدیر کرده نوشته همین میشه دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. خود این چقدر کار داره فهمیدنش. در مورد این دوتا مسئله اعتقادی، یعنی قضا و قدر، جبر و اختیار، اهل بیت علیهم السلام فرمودن یکم برید روش تأمل کنید، اگه دیدید نمیفهمید رها کنید، چون اگر ناتوان باشی و بخوای بری تو این بچرخی کافر میشی. یعنی میگه خود خدا از اول هر چی دلش خواسته نوشته، پس ما چیکاریم دیگه؟ چجوری میخوایم بریم بهشت؟ اصلا از اول نوشته تو بر جهنم، نمیفهمی کافر میشی. پس یه وقت منظور از تعمق اینه که اون موضوع پیچیده است. لذا به همه گفتن، به همه گفتن قضا و قدر، جبر و اختیار. اگر یه مقدار به توضیح دادن فهمیدی خوشحال، اگر دیدی نمیفهمی همینجور تعبدی بپذیر و الا کافر میشی. ها نمیفهمی فکر میکنی اشتباس، اما یه وقتی هم موضوع قابل فهمه، من توانشو ندارم، من توان فکرشو ندارم. وقتی من توانشو هم مثل این که به یک آقا پسری و دختر خانمی که تازه اول ابتداییه بیان مسئله ریاضی مثلا یه گسسته آنچنانی که در چهارم مثلا دبیرستان ما میخوندیم قدیم یا تو دانشگاه میخونن رو بخوان بیان حالی کن، خواهی نمیفهمه. مسئله برای کسی که تا سوم دبیرستان رفته فهمش سخت نیست خیلی، اما برای بچه ابتدایی خیلی سخته، اونجا نباید بذارید تعمق کنه. خب بعضی مسائل اعتقادی برای بعضی از آدم ها سخته، تحملش سخت، مثل بخشی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام نمیشه. ببینید تو نهج البلاغه هست، حضرت در خطبه 175 میفرماید به خدا سوگند اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از آغاز تا پایان زندگیش را بیان کنم و از تمام شؤونات زندگیش را آگاه سازم، اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شوید. این خطبه 175 میترسم من از این اخبار به شما بدم بعد شما بگید به اصلا پیغمبر برای چی میخوایم؟ علی خودش خداست نعوذ بالله، درسته؟ پس بعضی مسائل ظرفیت خاص میخواد و بعضی آدم ها ظرفیت بعضی مسائل ندارن. لذا دیدی در طول تاریخ اسلام یه عده‌ای به خاطر ضعف عقلی شدن علی اللهی، یعنی نعوذ بالله علی علیه السلام خدا میپندارن، اینا کافرن، نجسن، با اینکه محبت علی دارن و نجسن. چرا کارشون به کفر کشیده؟ از کجا کارشون به کفر کشیده؟ یه موضوع عمیقی رو به اینا گفتن، اینا نفهمیدن و کارشون عبور از توحید شد. پس تعمق چی شد؟ تعمق یعنی رفتن و ژرف‌اندیشی کردن در موضوعی که خیلی سخت و عمیقه، یا من توانشو ندارم اصلا، که اگر برم زیادی توش ور برم اینقدر برای من شبهه درست میشه، شبهه درست میشه که آخر کافر میشم. فرمود فمن تعمق لم ینب الی الحق، کسی که بره این جور جاها بخواد قواسی بکنه در حالی که این کار نیست، دیگه به حق بر نمیگرده، به حق بر نمیگرده. ببینید تو فضای واقعی و بیشتر تو فضای مجازی خیلی از جوانایی که از دین گریزان شدن بهونه شون اینه که آی تو مسجد رفتی مار تحویل نگرفتن، اینا شبهات ذهنی داشتن، اشتباهی رفتن مطالعه کردن یا از آدمای ناتوان پرسیدن حل نشده، احساس کردن دین اصلا پای و اساس نداره، ما سر کاریم. مثلا جوونی رو مثلا شما میبینید که دیگه نماز نمیخونه، هیچی رو قبول نداره، اصلا رسما میگه من دین رو قبول ندارم. خب میگیم آخه چرا؟ اهل بیت علیهم السلام با این فضایل. میگه علی که وایستاده جلو چشمش، همسرش رو کتک زدن، بچهش رو کشتن، من این علی رو قبول ندارم، نعوذ بالله. خب این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اطلاعاتش زیاده ولی عقل و تحلیلش ضعیف. چرا؟ چون اینو متوجه نمیشه که اگر در مورد امام علی داری حرف میزنی، امام علی یه آدم عادی که همه چیز رو برای خودش بخواد نیست. بله ما اینجوریم، ما آدم های ضعیف تا وقتی پای مصلحت جامعه بایمیستیم که خودمون ضرری نکنیم، خودمون هزینه ندیم. اما امام علی علیه السلام مرد بزرگ تاریخ، میگه برای اینکه امت به تفرقه کشیده نشه، برای اینکه امت حد اقلهاش حفظ بشه در دین که بعداً بتونیم دوباره اصلاحش کنیم، بازسازیش کنیم، اگر لازمه فقط به من ظلم بشه و من در مقابل این ظلم به خاطر خدا سکوت بکنم، سکوت بکنم. این تو نهج البلاغه هست یا نه؟ هم در خطبه سوم هست. یعنی حضرت دلیل این که در عین حالی که قدرت داشتن ضارب حضرت زهرا رو همونجا بکشن، قاتل محسن رو همونجا بکشن، آتش زننده در حضرت خانه امیرالمومنین رو همونجا تیکه تیکش کنن، با اینکه شخصی میتونستن پدر طرف در بیارن، به خاطر مصلحت دین و امت و جامعه سکوت کردن. هم در خطبه سوم هست، هم در اونجایی که امام علی علیه السلام در شورای شش نفره برای انتخاب عثمان جلو چشمشون تقلب میشه و عثمان میشه حاکم، اونجا میفرمایند آقایون تا وقتی در این حکومت فقط به شخص علی ظلم می شود، من سکوت میکنم و مخالفتی نمیکنم. این نشانه ضعف نیست. اون جوانی که میگه امام علی که جلوش همسرش زدن نتونسته کاری بکنه، خیال کرده این کاری نکردن از رو ناتوانیه، در حالی که این از سر قدرت نفسه. مثل اینکه یک کسی در جنگ با دشمن خودش یه دفعه روبرو شده، بعد زدتش زمین، الان که یه شمشیر برداره بکشه، اون دشمن از رو ضعف و بدبختی آب دهان انداخته به صورت این مرد، یعنی امام علی. حضرت اونجا عصبانی میشه بکشتش، بلند شه یه دور بزنه عصبانیتش بخوابه بیاد بکشتش. میگن آقا خب همون موقع میکشتی. میگه نه، اگه اون موقع میکشتم احتمال این بود که از رو این عصبانیت شخصی بکشم. من کسی رو شخصی نمیکشم، من به خاطر دین میکشم. خب حالا ببین، همینو یه جوون ممکنه نفهمه، آقا این حرفا چیه؟ ناموست زدن به جهنم که جامعه به انحراف بیره، بزن پدرشون در بیار. این آدم اطلاعاتش زیاده ولی عقلش ضعیفه، عقلش ضعیفه، نمیفهمه که انسان بزرگی مثل امام علی علیه السلام اون چرا اولویت میده که برای جامعه بشری، برای امت اسلام و برای دین خدا به صلاح باشه. ولو لازمش این باشه که علی ابن ابی طالب هزینه های خیلی سنگین و تلخی رو، مثل شهادت همسر و فرزندش، مثل آتیش زدن خونش، مثل به زور به مسجد بردن و بیعت کردن، مثل قصب باغ فدک و امثالین رو تحمل کن. میگه هزینه شخصی میدم، اما مراقبم که به خاطر من دین خدا تضعیف نشه، جامعه به تفرقه کشیده نشه. حالا کسی اگر نفهمه میگه آقا من اصلا نمیخوام این مذهب و این چی چیه، اما آدمی که عقل داره، تعمق واقعی میتونه بکنه، تازه دینش تقویت میشه. میگه ببین چه مکتبی داری که بزرگان مثل امیرالمومنین با اینکه حیدر کرارن و احدی توی جنگ حریفشون نمیشده، به خاطر مصلحت جامعه خون دل میخورن، و به قول خودشون در خطبه سه، در حالی که استخون تو گلو راه نفسشون رو بسته و خار تو چشماشون راه دیدن رو بسته، صبر میکنن اما جامعه رو به هم نمیریزن. پس تعمق رو گفتیم، ایشالا فردا اگر زنده بودیم تنازع و بقیه اقسام کفر رو یا ارکان کفر رو خواهیم گفت. از شما دوستان تقاضا میکنم اگر این سبحانه با معرفت رو ازش لذت میبرید، در طول روز تا میتونید خبر این جلسه رو و لینکش رو برای دوستان تو فضای مجازی و همکارانتون و فامیل و خانوادتون بفرستید تا از این فرصت افراد بیشتری استفاده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.